سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به یه موضوع حقوقی که خیلی وقتا پیش میاد. تخریب عمدی اموال دیگران. مثلا فکر کنید ماشینی که خط افتاده روش یا دیواری که رنگ پاشیدن روش. پشت این اتفاقا قانون چی میگه؟ چه عواقبی داره؟ ما برای این بررسی از مطالب یه وبسایت حقوقی معتبر و توضیحات یه وکیل متخصص کمک گرفتیم. می‌خوایم ببینیم این تخریب عمدی اصلا یعنی چی؟ فرقش با تخریب اتفاقی چیه؟ مجازاتش چقدر میتونه سنگین باشه؟ و اگه کسی متهم شد چطوری از خودش دفاع کنه؟ خب بیاین شروع کنیم. حتما شما هم شنیدید یا دیدید اختلافاتی که سر آسیب دیدن اموال پیش میاد. ببینیم قانون چطور بهش نگاه می‌کنه.
دقیقاً. نکته اول همین تعریفه. تخریب عمدی یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی کسی آگاهانه و خب با قصد آسیب زدن مال یه نفر دیگر رو خراب کنه یا کلن از بین ببره. فرقی هم نداره اون مال چی باشه. میتونه ماشین باشه، خونه، مغازه، حتی اسناد و مدارک یا متاسفانه حتی حیوانات.
پس آگاهانه و با قصد آسیب بودن خیلی مهمه.
بله، و این نکته مهمیه که این عمل دیگه یه دعوای مالی ساده نیست. قانون این رو به عنوان یه جرم کیفری میشناسه.
یعنی ممکنه کار به جاهای جدیتری مثل زندان هم بکشه؟
درسته، اما یه ویژگی خیلی مهم دیگه هم داره این جرم. اونم اینه که قابل گذشت هست.
قابل گذشت؟ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اگه شاکی، همون کسی که مالش آسیب دیده، بیاد و رضایت بده، بگه من دیگه شکایتی ندارم، تعقیب کیفری متوقف میشه. این میتونه کلن مسیر پرونده رو عوض کنه.
آها، پس یه راهی برای توافق و مصالحه هم هست. خب این خوبه. حالا برگردیم به اون کلید واژه عمدی بودن. فرقش با تخریب غیر عمدی چیه؟ مثلا تصادف رانندگی، اونم خسارت داره دیگه.
سوال خوبیه. ببینید، تمایز اصلی دقیقاً توی همون قصد و نیت هست. تخریب عمدی خب از اسمش معلومه. با یه تصمیم قبلی و آگاهی انجام میشه. طرف میدونه داره چی کار میکنه و هدفش همینه که خسارت بزنه. به خاطر همین قصد و آگاهی ماهیتش کیفریه. یعنی توی دادگاه کیفری بهش رسیدگی میشه و مجازاتش هم میتونه حبس باشه یا جریمه های سنگین نقدی. هدف قانون اینجا بیشتر تنبیه و جلوگیری از تکراره.
خب
اما تخریب غیر عمدی، مثلا همون تصادف که گفتید یا یه اتفاقی که از روی بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری میفته، اون قصد اولیه برای آسیب زدن رو نداره. کسی نمیخواسته این اتفاق بیفته، ولی خب شاید احتیاط لازم رو نکرده. این دیگه جرم کیفری نیست. بهش میگن تخلف مدنی یا حقوقی.
پس دادگاهش هم فرق میکنه؟
بله، توی دادگاه حقوقی یا مدنی رسیدگی میشه و معمولاً مجازاتش حبس نیست، بلکه اینه که فرد خسارت رو جبران کنه. هدف اینجا بیشتر جبران ضرر طرف مقابله.
پس همه چیز برمیگرده به اثبات اون قصد و نیت، که خب حتماً چالش‌های خودشو داره توی دادگاه. حالا که فرق این دوتا رو فهمیدیم، بریم سراغ مجازات‌های خود تخریب عمدی. توی منبعی که گفتید یه لیست بلندبالایی بود، میشه یه تصویر کلی بدید؟ اصولاً مجازات‌ها بر چه اساسی تعیین میشه؟
حتماً. قانون سعی کرده مجازات رو متناسب کنه. یعنی هم به نوع مالی که تخریب شده نگاه میکنه، هم به شدت و ارزش اون خسارت. یه جورایی میشه گفت یه خط‌کشی وجود داره. برای خسارت‌های کمتر، یعنی زیر یه مبلغ مشخصی که الان حدود 33 میلیون تومنه، معمولاً مجازات اصلی جریمه نقدیه.
جریمه نقدی؟ چقدر؟
معادل دو برابر خسارتی که وارد شده. این برای خیلی از موارد رایج مثل خط انداختن روی ماشین یا خراب کردن یه دیوار، اگه خسارت کم باشه صادقه.
خب اگه خسارت بیشتر از این 33 میلیون تومان باشه چی؟
اون وقت دیگه پای حبس میاد وسط. مثلا اگه کسی اموالی مثل ساختمون، کارخونه یا حتی محصول کشاورزی و باغ رو تخریب کنه، حبسش میتونه از چند ماه تا چند سال باشه.
پس ارزش مال خیلی تاثیر داره.
دقیقاً. یا مثلا آتش زدن عمدی اموال دیگران، اینم جرم سنگینیه و حبس داره. حالا اگه خدایی نکرده کسی از مواد منفجره برای تخریب استفاده کنه، مجازاتش خیلی خیلی شدیدتره، میتونه به حبسای چند ساله برسه.
یعنی روش تخریب هم مهمه.
بله، قانون به این توجه میکنه که چقدر عمل خطرناک بوده. آسیب زدن به حیوانات یا از بین بردن اسناد، چه دولتی چه غیر دولتی، هر کدوم مجازات خاص خودشون رو دارن. معمولاً حبس به اضافه جریمه نقدی.
و یه نکته‌ای که خیلی به چشم می اومد، تخریب اموال عمومی بود.
آفرین، دقیقاً. تخریب اموال و تأسیسات عمومی مثل پل، خطوط برق یا حتی درختای توی پارک و خیابون. اینجا دیگه قانون خیلی سختگیرتره.
چرا؟
چون اینا دیگه فقط مال یه نفر نیست، به کل جامعه آسیب میزنه. برای همین مجازاتهاش میتونه خیلی سنگین باشه، حتی تا 10 سال حبس.
10 سال؟ خیلی زیاده.
بله، و در موارد خیلی خیلی خاص، مثلا اگه تخریب خیلی گسترده باشه و با هدف مقابله با حکومت یا به هم ریختن نظم عمومی انجام بشه، ممکنه اتهام خیلی سنگین محاربه هم مطرح بشه.
محاربه؟
بله، محاربه یعنی جنگیدن با حکومت و امنیت جامعه. مجازات‌های فوق‌العاده سنگینی داره که خب یه بحث دیگه است. اما مهمه ببینیم تخریب اموال تو شرایط خاص میتونه به اون سمت هم بره.
پس خلاصه بخوایم بگیم هرچی خسارت سنگین‌تر، روش خطرناکتر یا مال عمومی‌تر باشه، مجازات هم شدیدتره. اون 33 میلیون تومانی که گفتید انگار یه جور خط قرمز بین جریمه و حبس تو موارد عادی‌تر. این مبلغ ثابته؟
نه، این نکته خوبیه. این مبلغ بر اساس دیه کامل انسان تو ماه‌های غیر حرام محاسبه میشه. قوه قضاییه هر سال اعلامش میکنه. پس با توجه به تورم و نرخ دیه، این مبلغ معمولاً هر سال تغییر میکنه و بیشتر میشه. موقعی که این مطالب گردآوری شده، این سقف 330 میلیون ریال یا همون 33 میلیون تومان بوده.
متوجه شدم. خیلی مهمه که بدونیم این عدد شناوره. یه چیز دیگه ای که گفتید و واقعاً تکون دهنده بود، این بود که اگه تخریب باعث آسیب جانی بشه.
بله. این دیگه خیلی موضوع رو جدی میکنه. اینجا دیگه فقط بحث مال نیست، بحث جان آدم است. اگه کسی مثلا با خراب کردن یه دیوار یا ساختمون باعث بشه یه نفر زخمی بشه یا خدایی نکرده فوت کنه،
چی میشه؟
اون فرد علاوه بر مجازات خود تخریب باید دیه اون آسیب یا فوت رو هم بپردازه. حتی بسته به شرایط ممکنه با اتهام قتل، حالا چه عمد چه شبه عمد، و مجازات قصاص هم روبرو بشه.
یا خدا، پس یه خط انداختن رو ماشین کجا، این کجا؟
دقیقاً، نشون میده یه عمل به ظاهر فقط مالی چقدر میتونه عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی داشته باشه.
واقعاً همینطوره. خب، حالا اگه اجازه بدید برگردیم به همون موارد ملموستر، مثل همون خط انداختن رو ماشین یا خراب کردن دیوار خونه همسایه. گفتید اگه خسارت زیر 33 میلیون باشه، جریمه 2 برابره، بالاترش هم حبس داره. نکته خاص دیگه ای هم هست اینجا؟
بله. در مورد ماشین یه بحث خیلی رایجی که پیش میاد و توی منبع هم بود، بحث افت قیمت خودرو هست.
افت قیمت؟ یعنی چی؟
یعنی صاحب ماشین میگه خب این ماشین من رنگ شد یا صافکاری شد، درسته تعمیر شده ولی دیگه مثل اولش نیست. تو بازار اگه بخوام بفروشمش، به خاطر این سابقه تصادف یا تخریب قیمتش میاد پایین. پس علاوه بر پول تعمیر، پول این کاهش ارزش رو هم میخواد.
خب منطقیه به نظر میاد. ماشینی که ضربه خورده قیمتش کمتره دیگه.
از نظر عرفی بله منطقیه. اما از نظر حقوقی اثباتش رو محاسبش رو یه مقدار پیچیده است.
چطور؟
وکیل کسی که متهم به تخریبه ممکنه بیاد بگه که آقا این افت قیمت فقط مال این یه خط نیست که. عوامل دیگه هم هست. مدل ماشین چقدر کار کرده، اصلا وضعیت بازار چطوره، تورم چقدر بوده، همه اینا روی قیمت تأثیر داره. چرا همه ی افت قیمت رو میندازید گردن موکل من؟
آها، پس سر اینم کلی بحث میشه.
بله، معمولا یکی از چالش ها تو پرونده های خسارت خود رو همینه. هم اثبات این که افت قیمت واقعا اتفاق افتاده و همین که چقدرش دقیقا به خاطر این تخریب بوده.
چقدر جالب، یعنی یه پرونده به ظاهر ساده هم میتونه اینقدر جزئیات حقوقی داشته باشه. حالا فرض کنیم یه نفر درگیر چنین پرونده‌ای شد، فرقی نمیکنه شاکی باشه یا متهم، اصلا روند قانونی چطوریه، کجا باید بره؟
معمولا نقطه شروع دادسرا هست، یعنی شاکی میره اونجا و شکایتش رو ثبت میکنه.
دادسرا چیکار میکنه؟
وظیفه دادسرا اینه که تحقیقات اولیه رو انجام بده، مدارک رو جمع کنه، مثلا گزارش پلیس اگه بوده، نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد میزان خسارت، اگه فیلم دوربینی هست ببینه، از شاهدا سوال کنه و اگه دادسرا به این نتیجه برسه که دلایل کافی وجود داره که بگه احتمالاً این فرد متهم جرم رو انجام داده، یه چیزی صادر میکنه به اسم کیفرخواست.
کیفرخواست؟
بله. بعدش پرونده رو میفرسته برای دادگاه کیفری، اونجاست که دیگه قاضی وارد میشه، محاکمه انجام میشه و نهایتاً حکم صادر میشه که طرف مجرمه یا بیگناه و اگه مجرمه مجازاتش چیه.
خب، حالا خودتون رو بذارید جای کسی که یوهو یه ابلاغیه میاد براش که شما متهم به تخریب عمدی شدی. اولین کاری که باید بکنه چیه؟ چطور از خودش دفاع کنه؟
این موقعیت خیلی استرس سازه واقعاً. اولین و مهمترین کار اینه که خونسردیش رو حفظ کنه و سریعاً شروع کنه به جمع‌آوری هر مدرک و شاهدی که به نفعشه.
مثلا چی؟
هر چیزی که نشون بده اون زمان اصلاً اونجا نبوده، یا اگه بوده قصدش تخریب نبوده، یا میزان خسارتی که ادعا شده خیلی اغراق شده است. عکس، فیلم، پیامک، ایمیل، بلیت هواپیما، شهادت یه همکار یا دوست، هر چی که بتونه کمک کنه.
قدم بعدی؟
قدم بعدی و خیلی حیاتی مشورت فوری با یه وکیله. یه وکیل متخصص کیفری. وکیل میتونه اون ابلاغیه رو بخونه و دقیقاً بگه اتهام چیه، بر اساس چه مدارکیه و چه حقوقی الان اون فرد داره. بعدش باید یه دفاعیه خوب و مستند تنظیم بشه. بهش میگن لایحه دفاعیه. تو این لایحه به تمام ادعاهای طرف مقابل جواب داده میشه و دفاعیات خود فرد به صورت حقوقی و مستدل نوشته میشه. این کار حتما باید با کمک وکیل انجام بشه.
وکیل فقط لایحه مینویسه؟
نه خب، وکیل کمک میکنه یه استراتژی دفاعی بچینید. مثلا آیا بهترین راه اینه که بگیم مثلا من نبودم، یا بگیم بودم ولی عمدی نبود، یا بگیم خسارت انقدر نیست، یا شاید اصلا بریم سراغ شاکی و سعی کنیم رضایتش رو بگیریم. یادتونه که گفتیم جرم قابل گذشته؟
بله بله، گفتید رضایت شاکی خیلی مهمه. حالا یه سوال دیگه، گفتیم کلید اصلی قصد و نیت هست، اینو چطوری تو دادگاه ثابت میکنن اینکه تو ذهن طرف چی گذشته؟
دقیقاً، همینجا سخته دیگه. به این میگن اثبات عنصر معنوی جرم. قاضی که نمیتونه فکر بخونه، پس به شواهد و قرائن بیرونی نگاه میکنه.
مثلا چه شواهدی؟
وکیل شاکی سعی میکنه با چیزایی مثل اینا قصد رو ثابت کنه. یکی، سابقه دعوا یا تهدید بین دو نفر. مثلا پیامکایی که فرستاده شده. دوم، نحوه انجام کار. آیا معلومه با برنامه ریزی بوده؟ مثلا طرف نصف شب اومده با یه وسیله خاص. سوم، نظر کارشناس رسمی. کارشناس میاد میگه این نوع آسیب احتمالاً عمدی بوده یا نه. چهارم، اگه فیلم دوربینی باشه که حالت فرد رو نشون بده، عصبانیتش یا مصمم بودنش. پنجم، شهادت شاهدایی که شاید شنیده باشن متهم چی گفته قبل یا بعدش، یا انگیزش رو بدونن. وکیل اینا رو میچینه کنار هم، سعی میکنه قاضی رو قانع کنه که بله، این کار عمدی بوده.
در مقابل، وکیل متهم چی میگه؟
وکیل متهم هم سعی میکنه اینا رو به چالش بکشه. میگه اون دعوای قبلی ربطی نداشته، یا این اتفاق توی عصبانیت لحظه‌ای و بدون فکر بوده، نه با برنامه، یا اصلا موکل من اون ساعت جای دیگه‌ای بوده و شاهد هم دارم، یا میزان خسارت رو زیر سوال میبره.
پس کار وکیل فقط رو کردن مدرک نیست، انگار باید یه داستان منطقی با این مدارک بسازه، و البته اون بحث مذاکره با شاکی هم هست.
دقیقاً، نقش وکیل چند بعدیه. هم جمع کردن و تحلیل مدارک، هم مشاوره دادن، هم دفاع کردن توی دادگاه، هم نوشتن لایحه ها و نامه های حقوقی، و همونطور که گفتید یه بخش خیلی مهمش مذاکره برای گرفتن رضایت شاکیه. چون این جرم قابل گذشته، رضایت گرفتن میتونه بهترین راه خلاص شدن از پرونده کیفری باشه.
خب، فکر میکنم دیگه تقریبا همه جنبه‌های مهم موضوع رو پوشش دادیم. اگه بخوایم یه جنبندی خیلی خلاصه برای شنونده هامون داشته باشیم، نکات اصلی چی بود؟
اول اینکه یادتون باشه تخریب عمدی اموال دیگران یه جرم کیفریه و قانون جدیش میگیره. دوم، مجازات ها خیلی متنوع، از جریمه نقدی هست تا حبس های طولانی. بستگی داره به این که به چی خسارت خورده، چقدر خسارت خورده و آیا مال عمومی بوده یا خصوصی. سوم، فرق اصلی بین تخریب عمدی و غیر عمدی تو اون قصد و نیته. اثبات همین قصد کار اصلی تو دادگاهه. چهارم، این جرم قابل گذشت هست. یعنی اگه شاکی رضایت بده، پرونده کیفری بسته میشه. و پنجم، چه شاکی باشید، چه متهم، حتما از یه وکیل خوب کمک بگیرید. وکیل میتونه هم حقتون رو بگیره، هم از راهکارهای قانونی مثل امکان تخفیف مجازات که تو قانون آمده استفاده کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. این اطلاعات واقعا برای همه ما میتونه کاربردی باشه. مهمه که بدونیم قانون چطور از اموالمون محافظت میکنه و اگه خدای نکرده مشکلی پیش اومد چه راههایی پیش رومونه. هم برای اینکه بدونیم چطور از حق خودمون دفاع کنیم، همین که اگه یه روزی خودمون متهم شدیم بدونیم چیکار باید بکنیم.
و شاید به عنوان یه فکر نهایی بشه به این تعادل جالب تو قانون فکر کرد. از یه طرف قانون میخواد فرد خطاکار رو تنبیه کنه، از طرف دیگه میخواد خسارت زیان دیده جبران بشه و همزمان یه راهی هم برای بخشش و مصالحه باز گذاشته. اما سوال اینجاست، این سیستم قضایی چطور میتونه واقعا بفهمه یه تخریب نتیجه یه لحظه خشم آنی و بدون فکر بوده یا یه نقشه کاملا حساب شده برای خرابکاری؟ چطور میشه اون نیت واقعی پشت عمل رو کشف کرد، مخصوصا وقتی پای احساسات پیچیده انسانی مثل کینه، انتقام یا حتی ترس و پشیمانی بعد از ماجرا وسطه؟ این تفکیک کردن بین سطوح مختلف عمد و انگیزه شاید یکی از بزرگترین چالش قضاوت توی نوع پرونده ها باشه.
واقعا نکته قابل تعملی بود. خیلی خوب بحث رو به پایان رسوندید. از شما که در این بررسی حقوقی با ما همراه بودید و وقت گذاشتید بسیار سپاسگزاریم.